بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. خب دیروز هم عبارت قواعد بیان شد و هم عبارت شرایع و معلوم شد که عبارت قواعد سلیس‌تر و روشن‌تر و مطلب رو بهتر می‌رسونه از عبارت شرایع. حاصل مطلب این که عبارت شرایع که دیروز بیان شد متضمن یکی از فروعات اون فروع تمکین بود. ایشون تحت عنوان فروع تمکین یک فرعش این بود که اگر این زن مسافرت رفت یا عبادت کرد، اون چه روز ما بیان کردیم از شرایع همین فرع بود. این مسافرت زن یکی از این فروع تمکین بود و یکی از اون مسقطاتی بود که علامه فرمود قواعد که مسقطات نفقه فرمود چهار چیزه، مسافرت بود و عبادت بود و تا به آخر. حاصل کلام شرایع این شد که در وقت سفر این زن اگر سفر واجبی باشد نفقه ساقط نمیشه، مثل که مستطیع هست مخبرم مکه باید برسن، بهش واجبه برن مکه، رحم مکه مسافرت رفته ولی نفقه ساقط نیست مطلقا، چه سفر با اذن شوهر باشد و چه بدون اذن، چون برای انجام واجب اذن شوهر که لازم نیست. پس اگر سفر بر زن واجب باشد نفقه ساقط نیست مطلقا، چه شوهر اذن بدهد و چه اذن ندهد. و اما اگر سفر مستحب یا مباحی باشد نفقه ساقط نیست اگر با اذن شوهر باشد، و ساقط هست اگر بدون اذن شوهر باشد. این بیان شرایع بود. بعد جماهیر فرمودن که چرا فرمودن نفقه ساقط نیست اگر مسافرت رفت نفقه ساقط نیست؟ فرمود وجه این که نفقه ساقط نیست اگر با اذن شوهر باشد، شرایع فرمود با اذن شوهر نفقه ساقط نیست. و بعد از آنی که جواهر ادعای عدم خلاف هم کرد، فرمود نسبت به این مورد اگر سفر با اذن شوهر باشد نفقه ساقط نیست هیچ خلافی بین فقها نیست. بعد از ادعای عدم خلاف وجه این که آقایون فرمودن نفقه ساقط نیست جواهر بیان کرد با این عبارت: معللین به ان الاذن اسقاط لحقه فیبقا مقتضا حقها لحاله. این وجهی بود که دیروز جواهر بیان فرمود برای این فتوای بزرگان که بالاتفاق فرمودن در سفر با اذن نفقه ساقط نیست، این دلیلشون بود، چون وقت شوهر اذن در سفر داد در واقع حق خودش را اون استمتاع و تمکین باشد اثبات کرده که انا من چیزی مطالبی ندارم، پس باقی میماند اون حق زن به حال خودش. زن یک حقی داشت که نفقه هست، مرد یک حقی داشت که اون تمکین و استمتاع باشد. مرد با اذن خودش از حق خودش گذشت، زن که صرف نظر نکرده، پس بنابراین زن به حق خودش که نفقه هست میرسد، ولی مرد به حق خودش که اون استمتاعه تبعیض که نرسه. لذا میگیم با اذن شوهر نفقه ساقط نمیشه. این دلیلی بود که جواهر برا قول آقایون بیان کرد. بعد جواهر بر این دلیل خدشه کرد در همون صفحه 313 فرمود و فیه ان المتجه تا به آخر. حاصل خدشه جواهر این شد که نفقه ساقط میشه مطلقا، چه سفر با اذن شوهر باشد و چه با اذن نباشد. چرا ساقط می شود؟ به خاطر اینی که خب قبلا ما گفتیم شرط وجود و نفقه دو چیز بود. یکی این بود که عقد عقد دائم باشه و دو این که زن تم هر کدام از این دو کنه باشن نفقه واجب می تمکین نکرد و نفقه واجب نیست. اینجا وقتی تمکین دیگه در کار نیست، چه سفر با اذن شوهر باشد چه بدون اذن شوهر، تمکین که نبود لامحال نفقه نخواهد بود. اون سفر موجب اینه که تمکینی نباشد وجوب نفقه نیست، پس بنابراین نفقه ساقط میشه. اینم خدشه بود که جواهر کرد. بله نه از فرهای واجب دلیل داریم خارجه، اونا خارجه، اصلا موجه اجازه شوهر لازم بود اون خارج بود. این قولت اگر اشکال کنید که اگر چنینه که سفر چون مانع استمتاع و تمکین را از بین میبرد، پس مطلقا نفقه ساقطه، چه اذن بده چه اذن نده، پس فائده اذن این شوهر چیه؟ در بعضی سفرها اذن میده، در بعضی اذن نمیده. آیا این اذن شوهر لغو و قهرندگه؟ شما میگین سفر باعث می تمکین نباشه، نه فقط ساقط مطلقا. پس نتیجه اینه که این اذن شوهر در بعضی از سفرها میشه بلا فایده، چی اذن بده چه نده نفقه در کار نیست. قول تو نه، اذن شوهر بی فایده نیست. یک فایده دارد، فایدهش اینه که با اذن شوهر این زن از ناشزه بودن خارج میشه. اگر بدون اذن شوهر بره مسافرت، این زن میشه ناشزه، نفقه ندارد، ناشزه هم هست. اگر با اذن شوهر مسافرت رفت، نفقه ندارد اما ناشزه نیست، پس بنابراین اذن شوهر بیفایده نیست. اینم خدشه جواهر. حرکاتشن حرام ها کلا، از خانش هم که برای بیرون مسافرت هم که نره بدون اذن و شوهر راضی نمیشن ناشزه است. یعنی زن در خود داخل شهر است، مسافرت هم نرفته، بی اذن شوهر و عدم رضا شوهر از خانه اگر رفت بیرون، خب در اینجا هم اگر سفر با اذن بود، اگر سفر بدون اذن بود هم نفقه ساقطه و هم ناشزه خواهد بود. کلام اینه که مسافرت باعث میشه که نفقه ساقط بشه. خب بله، چه ناشزه باشه چه نباشه فرق نمیکنه. فائده اذن شوهر اینه که از ناشزه بودن خارج میشه. وقتی ناشزه بود اصلا حرکاتش هم حرام اصلا، و خودش یک حکم آخری ده، حکم خیلی سخته. اگر ناشزه نبود نفقه نداره، اما دیگه حرکات بیان شما. حالا اقول برای بیان شما موقعیت رو تا خدشه کرد. یکی این که میگیم از طبعات این مناقشه شما اینه که بگیم مسقطات نفقه به قول قواعد 5 تاست. خب مسقطات نفقه قواعد فرمود 4 تاست. 4 تا چه بود؟ یکی سفر مسافرت زن بود، مسافرت بود، یکی عرض کنم خدمتون که اون عبادت بود، یکی صغر سن بود، یکی همون عده نگه داشتن. این به اصطلاح یا به تعبیری یکی از مسقطات نشوز بود که سفر بدون اذنم داخل در نشوز بود، یکی از مسقطات نشوز بود، یکی عبادت بود، یکی صغر سن بود، یکی هم عده نگه داشتن. این 4 تا بوده. سفر اگر بدون اذن باشد مصداق همون نشوز بود. حالا اگر سفر با اذنم مسقط نفقه باشد، پس مسقطات 5 تا، یکی نشوز، یکی عبادت، یکی صغر، یکی اعتداد، یکی سفر با اذن. این تقریبا گفت لم یقل بی احد، همین یقل میگن 4 تاست. خود شرایع هم در واقع که فروع تمکین 4 تا بیان کرد و لازمی حرف شما اینه که بشن 5 تا. سفر با اذنم بشه جزء مسقطات. گذشته بر این، اصلا اذن در سفر، اذن در به اصطلاح گذشتن از حق، چه این که مسافرت رفتن با عدم تمکین تلازمه بینشون، زن وقت مسافرت رفت و مرد همراهش نبود، لا محال دیگه استمتاعی در کار نیست. پس ملازمه است بین سفر با عدم تمکین، تلازمه بین این دو، مسافرت با عدم تمکین بینشون تلازمه. اگر شوهر همراه زن نباشه، زن تنها رفتن مسافرت، شوهر هم تو خانهش مونده، این مسافرت زن با عدم تمکین تلازمه بینشون. وقت شوهر اذن داد به این مسافرت، خب اذن در احد المتلازمین، اذن در اون ملازم میشه. وقت اذن در سفر داد معنوش اذن در گذاشتن از حقشه، که تو تمکینی که از تو داشتم صرف نظر کردن. پس بنابراین نمیشه بگیم اذن شوهر اسقاط حق نیست، حتما اسقاط حقه، چون سفر با عدم تمکین تلازمه بینشون. وقت شوهر اذن در سفر داد، پس معنیش اذن در اسقاط حقش خواهد بود، همون جوری که بزرگان فرمودن. پس نتیجه اینه که فرمایش تکاد و نتیجه این میشه که پس طبعا همون عدم و خلافی خودتون ادعا کردید، میگیم اگر سفر با اذن شوهر باشه نفقه ساقط نیست، و اما اگر بدون اذن باشد نفقه ساقط است، چون مصداقه نشوز خواهد. اللهم صل على محمد و آل محمد.